أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم ما مدعایی داریم که این مدعا عبارت است از زمانیت حکم، یعنی احکام شرعیه همچنان که بعد از جعل به حسب افراد، حالات و خصوصیات و امکنه انطباق پیدا میکنه، تطبیق میشه بر افراد و کسی که منطبق کننده است عقل، هاکذا به حسب زمان هم این حکم تطبیق میشه و افراد طولی پیدا میکنه مثل افراد ارضیه، تفاوت میکنه. حالا بعدن ما علم اجمالی در تدریجیات رو هم بررسی میکنیم. زمان حقیقتش حقیقت تسرمی است، یعنی یوجد و ینسرم، تدریج آنات پشت سر هم به وجود میاد. مدعا این است که ما فعلیت حکم را که میسنجیم هم فعلیت یعنی در این مرتبه و هم تنجز برای حکم در اون زمانی است که اسباب فعلیت و اسباب تنجز براش تمام باشه. اما اگر اسباب تنجز و فعلیت تمام بود و بعدن یا فعلیت یا تنجز به ای وجه ساقط شد، از بین رفت، دیگه نمیتوانیم ما بیایم بگیم حکم در آن دوم فعلیت داره یا تنجز داره. تنجز و فعلیت هم مثل حکم نسبی و زمانی هستند. در اون آن تمام بودن جهات فعلیت است که حکم فعلیت پیدا میکنه و تمام میشه و هاکذا در تنجز. خب این مدعای ما برای اینکه اثباتش بکنیم و عرضه بکنیم، قبلا استعانت میگیریم از کلام سیدنا الاستاد رضوان الله علیه. ایشون همین معنایی که ما عرض میکنیم تصویر فرمودند، منتها نه در کل حکم، ایشون فقط در طهارت، در اصالت و طهاره آمدن این رو تصویر کردند و ایشان هم در این مقام تصویر میکنند. یعنی ایشون اصلا وارد این بحث که میشن، چون ما کلام ایشون رو عیناً به طوله اینجا آوردیم، با اینکه طولانی هم هست اما چون فواید بدیعی این کلام داشت ما آوردیم. ایشون این کلام رو که مطرح میکنن، اولا خودشون از کسانی هستند که قائل به علیت تامه هستند و بنابر علیت تامه در ما نحن فیه که عروض استرار بر یک طرف میشه، ایشون خودشون قائل هستند به بقای تنجز. میفرمایند تکلیف منجزه برخلاف اونچه که ما میخوایم بگیم، لکن ایشون میفرمایند که این حرفی که ما میزنیم بر مبنای علیت تامه تمامه، جای حرفم نداره از نظر ایشون، اما بر مسلک اقتضا تمام نیست. ایشون میفرمایند اگر کسی قائل به مسلک اقتضا میشه و علیت تامه رو نمیپذیره، باید در اینجا بیاد و عدم تنجز حکم رو بپذیره، مثل شیخ، مثل مرحوم آقای خویی، حتی مرحوم صاحب کفایه، همه کسانی که قائل به اقتضا میشن باید اینجا عدم تنجز رو بپذیرن، نمیتوانن تنجز رو بپذیرن. خب علتش چیه؟ ایشون میفرمایند که ادله اصول عملیه، چون اساس قوام قول به اقتضا تنجیز علم اجمالی هست در صورت تعارض اصول عملیه در اطراف علم اجمالی. قوامش به اینه: اولا اصل اقتضاء جریان داره از نظر اونها، و ثانیا اصل میتوانه در هر طرفی از اطراف علم اجمالی جاری بشه، اما اگر جریان اصل در یک طرف با جریان اصل در طرف دیگه معارضه کرد، اون وقت علم اجمالی تنجز پیدا میکنه. این بیانی است که قائلین به اقتضا دارن. ایشون میفرمایند که مشکلی که اینجا هست در خود اصول عملیه است. در اصول عملیه ایشون به خصوص اصالت و طهاره رو مطرح میکنن، در اصالت الهلیه یه قدر گیر دارن اما بازم میتونن تصویر بکنن در اونجا. در اصالت و طهاره موضوع برای جریان اصل شکه، یعنی از شک و فت طهارت و نجاسه، در شیعی شک کردیم طاهرون ام نجسون، میخوام نماز بخونیم در این لباس طاهرون ام نجسون. اصالت و طهاره که میخوایم جاری کنیم، موضوع اصالت و طهاره شکه، اما شکی که موضوع اصالت و طهاره هست از شک الفعلی هست. شک فعلی یعنی چی؟ یعنی در همون آنی که شخص میخواد اصل جاری بکنه در همون آن شک داشته باشه. ولذا در جاهای دیگر اعلام هم فرمودن شرط جریان اصول عملیه ابتلاء مکلفه، چون شارع آمده این اصول رو جعل کرده برای اینکه مکلف رفع تردیدش بشه. بنابراین چه زمانی اصل جاری میشه؟ وقتی که مرددون بالفعل و مبتلا باشه به این حکم، شارع بیاد براش تعبد بکنه طهارت رو در اینجا یا حلیت رو در جای دیگر. پس ما موضوع اصالت و طهاره رو شک فعلی میدانیم. شک فعلی یعنی چه؟ شک فعلی یعنی چه؟ ایشان میفرمایند مراد ما از شک فعلی همون جور که عرض کردم، در اون آنی که میخواد اصالت و طهاره جاری کنه، در همون آنی که شاک کن فی طهارت و نجاسه بالفعل، در همون آن این شک براش محقق باشه. اصالت و طهاره هم میاد در همون آن شکش شک رو رفع میکنه و طهارت رو اثبات میکنه تعبدن. درست شد؟ خب ما که میگیم شک فعلی و شک در همون آن، سوال، آیا این اصالت و طهارهی که میاد میتواند این شک رو در یک ساعت قبل رفع بکنه؟ میتوانه اثبات طهارت بکنه؟ یعنی این آقا در همین لباس نماز خونده، درست شد؟ نمازش تمام شده. بعد از این که نمازش تمام شده میدانسته اینجا نجاست هست، احتمال نجاست میداده، شاک بوده به قول معروف. الان که اما این به اصطلاح شاکی نبوده که اصل جاری بکنه، نمازش رو خوند، نمازش تمام شد. الان که نمازش تمام شده شک کرد که من در لباس نجس نماز خوندم یا در لباس طاهر نماز خوندم. الان اصالت و طهاره بخواد بیاد جاری بشه، اصالت و طهارهی که جاری بشه اثبات طهارت میکنه تعبدن. واقعا که نیست، واقعی که نیست، تعبدنه. شارع اینجور خواسته رفع شک بکنه. آیا این رفع شک تعبدن و اثبات و طهاره نمازی رو که قبل از این از مکلف صادر شده تصحیح میکنه؟ میتونه تصحیح بکنه؟ نه. الان شک داره، گذشت، غفلت کرد، بعدن نماز خوند، در حال نماز و ابتداء شروع در نماز شاک نبود، بعدن متنبه شد، بعد که نمازش تمام شد شک کرد، شک فعلی در آنه اصالت و طهاره جاری کرد، آیا اصالت و طهاره این نماز در حال غفلت رو میتونه تصحیح بکنه؟ نمیتوانه تصحیح بکنه. پس ما از این معنا یک مطلبی رو متوجه میشیم و اون این که ما طهارت رو که تصویر میکنیم، طهارتن این حکم به طهارت، همین حکم تعبدی رو که شارع آورده، به صورت یک وجود مستمری تصویر میکنیم که این به قول معروف همیشه هست، یک واحد، یک پارچه است. این یه تصویره که طهارت آن و غیر آن نداره. طهارتن تصویر میکنیم طهارت به حسب زمان نسبیه، همون جور که زمان یوجد و ینسرم، در آنات زمان هم طهارت ممکنه تحقق پیدا بکنه و ممکنه از بین بره. ولذا اگر این معنا رو ما توانستیم تصویر بکنیم که ایشون میفرمایند به عرضم به حضورتون که خصوصیاتی که در اینجا ذکر میکنند می‌فرمایند اون آقایونی که از اختزائی‌ها قائل هستند به اختزا، طبعا تساقط اصول هست که اینا رو میندازه به تنجیز علم اجمالی، غیر این که نیست. اصل میخواد الان جاری بشه، اصالت و طهاره حالا میخواد جاری بشه در اینجا. اگر علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین، میخواییم وضو بگیریم، علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین، اینجا اصالت و طهاره در این طرف جاری بشه، اون طرف هم بخواد جاری بشه، اصالت و طهاره در دو طرف که جاری بشه، این تعارض میکنه با هم. چرا تعارض میکنه؟ وجه تعارضش وجه خارجی است، یعنی این اصالت و طهاره ها فی ذات خود حکم با هم دیگه تنافی ندارن. تنافیشون از کجا میاد؟ از جهت منافات با اون معلوم بالاجمال، با اون نجاستی که ما در بین داریم، از این جهت با هم دیگه تعارض میکنن. خب ایشون میفرماین اگر عرض الاسترار علی بعض الاطراف، یک طرف عرض الاسترار در اون آنی که، خوب عنایت بفرمایید، در اون آنی که عرض الاسترار، اون گل به اصطلاح فرمایش ایشون در مقام ثبوت اینجاست، در اون لحظه و آنی که عرض الاسترار بر این طرف الف، خب حالا که استرار جاری شده، وضعیت اصالت و طهارت چی میشه؟ مکلف در اون طرفی که عرض علیه الاسترار دیگه شاک نیست، مستره، مستر، حکم در موردش رفع میشه، دیگه شک نداره، پس موضوع جریان اصالت و طهاره دیگه نیست، اصلا جائز هست ارتکابش، درست شد؟ اما طرف دیگه چطور؟ طرف ب، در طرف ب اصالت و طهاره مانعی از جریان نداره، باید جاری بشه، جاری میشه. مسئله‌ای که هست اینجاست، آقایون میفرمایند تنجیز علم اجمالی زمانی هست که تعارض اصول باشه. ایشون مطلبی که اون فراز کلام ایشون در اینجاست، بعد آن عروض الاسترار، بعد از اون آن که استرار عارض شد، در طرف الف اصالت و طهاره موضوع نداره، چون شک نداریم، طرف ب اصالت و طهاره جاری میشه، مشکلی نداره، پس حکم میکنیم به طهارت. وقتی که اینجور شد، بعد از عروض استرار جریان اصالت و طهاره در طرف ب مشکلی داره؟ مشکلی نداره، نه مشکل ذاتی داره، چون شک فعلیه در اونجا هم، نه مشکلی از نظر تناقض با معلوم بالاجمال. چرا؟ برای اینکه در اون آنی که اصالت و طهاره با میخوایم جاری بکنیم، در طرف دیگر اصلا شکی که موضوع اصالت و طهاره است نداریم، اصرار دیگه، شکش رو نداریم، اینجا باید قائل بشیم به عدم تنجیز. مثل مرحوم آقای خویی، عنایت فرمایید، مثل مرحوم شیخ و بزرگان، اینجا آمدن فرمودن، نکته‌ای که فرق میکنه فرمایش ایشون رو ممتاز میکنه از کلام بقیه که این منشأ کلام ما شده، اینه اعلام مثل شیخ، مثل مرحوم آقای خویی، آمدن فرمودن قبل از عروض استرار شما در طرف الف اصالت و طهاره میتونستی جاری بکنید؟ نه. در طرف ب میتونستی جاری بکنید؟ نه. چرا؟ برای اینکه اینجا یکی از اطراف علم اجمالی بود، یکی از محتملات نجاست شما بود، شک داشتید، موضوع شک محقق بود، اصالت و طهاره قابلیت جریان داشت. طرف ب هم همینجور، هر دو میتوانستن جاری بشن به نفسه، به ذاته، اما تعارض میکردن با هم دیگه، چون منافات با معلوم بالاجمال فلبین پیدا میکرد، چون تعارض پیدا میکرد، علم اجمالی در اونجا منجز بود، درست شد؟ الان هم عنایت فرمایید، الان هم که علم عروض استرار پیدا شد در بعضی از اطراف، هیچی عوض نشده، با عروض استرار شما در طرف الف دیگه اصل ندارید، بسیار خوب، اما اصل طهارتی که شما در اون طرف داشتید در طرف ب، مگه معارضه نداشت با اصالت و طهارت در طرف الف قبل از عروض استرار؟ این معارضه که جایی نرفته، معارضه باقیه. و همین معارضه باعث میشه که در طرف ب شما اصالت و طهاره نتونید جاری بکنید. اینا فرمودید مثل مرحوم آقای خویی بیانشون اینه که الان عروض استقرار شده، بسیار خوب عروض استقرار شده، اما در این طرف الف قبل از عروض استقرار اصالت و طهاره جاری بود یا نبود؟ بله میشد جاری کرد. طرف دیگه هم که جاری بود، این دوتا با هم دیگه معارضه داشتن، معارضه این دوتا با عروض استقرار که از بین نمیره، اون طرف اصالت و طهاره داریم، این طرف هم اصالت و طهاره داشتیم، این اصالت و طهاره با اون اصالت و طهاره، اینا با هم دیگه معارضه میکنن. منتها اصالت و طهاره در طرف مسترون الی حد داشته تا عروض استقرار، اصالت و طهاره در طرف دیگه مستبر بوده الی آخر الزمان. این معارضه باقیه. وقتی معارضه باقیه پس علم اجمالی تنجیز میکنه. سیدون الاستاد در این بیانشون میفرمان این درست، اما همه این حرفا درسته. علم اجمالی منجز هست، تکلیف رو تنجیز میکنه. چرا؟ برای اینکه اصول عملیه با همدیگه معارضه دارند. درست شد؟ معارضه دارند. اما تمام این بساط و تمام این حرفا قبل از عروض استقراره. به مجرد اینکه عروض استقرار شد، موضوعیت اصل در یک طرف از بین میره. درست شد؟ دیگه اصل جاری نمی کنید بعد از عروض استقرار. وقتی موضوعیت در از بین رفت، شما معارضه‌ای که برای تنجیز علم نیاز دارید عبارت است از معارضه اصول در آن جریان اصول، در زمان و در ظرفی که اصول عملیه در دو طرف امکان جریان دارند. اگر یک طرف امکان جریان رو از دست داد، موضوع معارضه منتفی میشه. معارضه‌ای نیست، معارضه بود. عروض استقرار در طرف الف شد، معارضه بود. با عروض استقرار معارضه ساقط میشه. یعنی شما در طرف آخر اصل رو میتونید جاری کنید، چون الان در آن عروض استقرار اصالت و طهارت در طرف ب معارضه نداره. معارضش کو؟ این طرف که دیگه اصلی جاری نمیشه. درست شد؟ پس علم اجمالی از تنجیز میفته. این حرفی که ایشون میزنن، یعنی فراز کلام ایشون اینجا اینه، در اصالت و طهاره ایشون تصویر میفرماین. چرا؟ ریشهش اینه که اصالت و طهاره که ما میگیم مجرا داره، بله مجراش کجاست؟ جایی که شک باشه. شکی که میگیم شک فعلیه. شک فعلی یعنی اشک و در همون آنه. درست شد؟ اشک و فی آنه، در اون زمانه، در ظرف زمانی خاص خودش. اگر این شک در اون ظرف زمانی خاص خودش نباشه، موضوع جریان اصلی است. بنابراین الان که در یک طرف استقرار پیدا شد، طرف الف، اون آنه بعد از عروض استقرار، شک، شک فعلی نداریم. داریم؟ نداریم. در همون ظرف زمانی که ما شک فعلی در یک طرف نداریم، در طرف دیگر اصالت و طهاره هست. اون اصالت و طهاره با این جا اصالت و طهاره دیگه تعارضی نداره، چون اینجا اصالت و طهاره اصلا موضوع برای جریان نداره. درست شد؟ اون وقت به تعبیر ایشون، شما فعلیتی که قبل بوده، اینات فرمایید، فعلیت از باب تعارض اصول، تعارض اصول فعلیت نجاست درست کرده بود، تنجیز. اون فعلیت حکم میتوانه در آن بعد از عروض استقرار هم فعلیت درست بکنه؟ الان حکمی که داریم میتوانه برای دو روز بعد یا سه روز بعد فعلیت درست بکنه؟ نه، نسبت به گذشته میتواند فعلیت درست بکنه. اون اسباب فعلیتی که ظرف تحققش الان هست، این فعلیت حکم رو الان درست میکنه، نه در زمان قبل درست میکنه. مثل نمازی که در حال نجاست خونده، الان اصالت و طهاره بخواد جاری کنه، الان فایده نداره. اصالت و طهاره شما جاری کنید، اصلا علم اجمالی هم نباشه. اینجا فعلیت طهارت برای شما درست میشه، الان درست میشه که اصالت و طهاره جاری میکنید. همون جور که این فعلیت نسبت به گذشته نمیتونه تأثیر گذار باشه، نسبت به آیندم نمیتونه تأثیر گذار باشه. این حرف ایشونه. چی میفرمایید اینجا؟ تمام اون چه که در کلام مرحوم آقای خویی هست، حالا ما فقط در اصالت و طهاره الان تصویر میکنیم، ما جای دیگه نمیریم. تمام اون چه که در بیان مرحوم آقای خویی هست و بیان مثل شیخ و اعلام، عبارت از این است که در اینجا با عروض اضطرار علم از بین نمیره. ببینید این در جواب صاحب کفایی خاطرتون هست، علم از بین نمیره، اما خود آقای خویی فرمودن معلوم از بین میره، علم از بین نمیره. یادتون هست؟ یعنی چی علم از بین نمیره؟ راست میگن، درسته، علم اجمالی باقیه. اما علم اجمالی چه علم اجمالی است؟ علم اجمالی به احتمال نجاست قبل از عروض اضطرار و احتمال نجاست در اون طرف مطلق، این علمه که از بین نمیره. بر این علم هست، اما علم به تاریخ، این علم به گذشته است، نه علم حال. علم حال هست که برای ما تنجیز درست میکنه. اون علم اجمالی مرد با عروض اضطرار، اون علم اجمالی مرده، از بین رفته. علم اجمالی مرده حالا باقی باشه، باقی باشه در ذهن من، علم از صفات نفسه، بله علم باقیه در ذهن منم میمانه، اما علم به چیه؟ متعلقه چیه؟ متعلقش گذشته است قبل از اضطرار احتمال نجاست یه طرف، اون طرف هم که مطلق، این علم باقیه. اما علم فایده چیه؟ همون چیزی که ما اونجا گفتیم، علم اجمالی باقی است. اما این علم اجمالی مؤثره؟ علم اجمالی فعلیه؟ علم اجمالی به تکلیف فعلی هست؟ نه. تکلیف فعلی معلوم بالاجمال چی بود؟ علم اجمالی تنجیزش میکرد اگر متعلقش علا ای تقدیر بود دیگه. اینجا علا ای تقدیر داریم؟ از بین رفت. این حرف ایشونه، درست شد؟ این رو ایشون میفرماین هازا به حسب مقام الاثبات. به حسب مقام ثبوت، همون حیثیت رو ایشون به اصطلاح تکیه عمدشون روی همون جهت شک و شک فعلی هست و معنای، یعنی در مقام اثبات این مطلب ثبوتی رو که عنوان فرمودن، می فرماین اثباتش به این است که در ادله اصول عملیه همش تأکید بر شک فعلی هست و لذا آقایون شرط می کنن شرط در جریان اصول عملیه ابتلا هست، ابتلا فعلی، ابتلا داشته باشیم که اون تردد، اون شک صدق بکنه، در اون حال هست که اصل عملی جاری میشه. درست شد؟ اگر این معنایی که ایشان میفرماین، حالا این آیات بفرمایید، البته وارد بشیم در نظرشون نسبت به هلیگت، در هلیگت ایشون یه قدری به اصطلاح همچین گیر دارن، ما جدا از گیر ایشون حالا در هلیگت، ما حرفی که داریم این است که در اینجا شما در اصالت و طهاره آمدید و این جهت رو تصویر کردید، این واضحه، این تصویر در اصالت و طهاره واضحه. یک سوال ما داریم، اصلا نمی کشونیم به هلیت، ما الان مقام ثبوت رو میخوایم درست بکنیم، مقام اثبات رو بعد عرض میکنیم. ما سوالمون از شما این است که آیا فقط در ادله اصالت و طهاره، یعنی اون چه وارد شده، کل و عرضم به حضورتون که مشکوک طهارت و نجاسه، روایت چیه؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر دیگه، این روایت اصالت و طهاره، اینه منشأ و دلیل اینه، کل شیء طاهر. آیا فقط در اصالت و طهاره هست که موضوع برای جریان اصل شک فعلی هست یا در تمام اصول عملیه؟ تمام اصول عملیه اصالت و طهاره خصوصیتی داره. در قاعده هل هم کل شیء حلال حتی تعلم انه حرامون، مراد این است که هر جا شک کردی در هلیت و حرمت، اونجا بنا بگذار بر هلیت. بنا بر هلیت، تعبد بر هلیت در کجا میاد؟ در جایی که شما در اون آن خودت، در اون ظرف زمانی خودت شک بکنی در هلیگت، درسته؟ اینم شک فعلیه. در براعت مگر شک فعلی نیست؟ براعت هم شک فعلیه. در استصحاب من کان علا یقینن فشکه فلیمز علا یقینه، در اونجا شک در استصحاب، شک لاحق، شک لاحق، این باید شک فعلی باشه، ابتلا میخواد یا نمیخواد. ما ابتلا رو میایم شرط میکنیم در جریان کل اصول عملیه. معنای ابتلا چیه؟ معنای ابتلا این است که من بالفعل در اون آن تردید باشم، در اون آن شک باشم، در اون آن اصل جاری کنم. خب اگر اینجور هست که ایشون این قصه شک فعلی رو در مقام اثبات بحث میکنن، یعنی دلیل اثباتی قرار میدن برای مدعای خودشون، اگر اینجور باشه این شک فعلی عیناً قابل تطبیق هست بر تمام موارد اصول عملیه، قابل تطبیقه بر حسب آنات زمان. یعنی در اینجا شما بیایید همین مثالی که ما زدیم، علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین، اگر علم اجمالی باشد به حرمت احد القضائین، درست شد؟ به حرمت احد القضائین. شما آمدید استرار پیدا کردید به اکل یکی از اینها، این مطلب، استرار پیدا کردید به اکل قضاء الف، استرار که پیدا کردید در آن حدوث استرار اصالت الهلیه، اینجا موضوع ساقط میشه. چرا؟ چون وقتی استرار دارید موضوع جریان اصل نیست دیگه، شکی در کار نیست، اونجا دیگه اصالت الهلیه نیست، طرف به مشکوک الهلیت و الحرمه هست دیگه، طرف علم اجمالی شک کم داریم، اونجا اصالت الهلیه جاری میشه. اصالت الهلیه که جاری میشه علا مسلک الاختزا، که اصل باید، چون مسلک اقتضا هست که این اصل اینجا کار سازه، ولی مسلک علیت که اصلا اصل در کار نیست، علا مسلک اقتضا، آیا اصالت الهلیه در طرف دیگر وقتی این طرف اصرار برش عارض شد معارضی داره؟ معارض نداره در طرف خودش؟ این طرف موضوع برای هلیت دیگه نیست، اون طرف موضوع برای هلیت هست. معارضه بعد از عروض اصرار در ظرف زمانی دیگه واقع نیست، وقتی معارضه واقع نیست جریان اصالت الهلیه بلا مانعه. چرا جاری نشه اصالت الهلیه در اون طرف؟ بله بعد از عروض اصرار مثل اون مورد مثال قبل باقی میماند علم اجمالی. اما علم اجمالی که باقی میمانه البته در حد شوخیه، در حد یه حرفه، چون علمی که باقی میمونه علمه به احتمال تکلیف اینجا قبل از عروض اصرار، احتمال تکلیف اونجا مطلق، این تاریخه. چون علم اثرش چه زمانی بود؟ اثری که در دو طرف احتمال فعلی بود، وقتی اصرار نیامده بود اثر داشت. الان علم تاریخه، در گذشته خسرو پرویز کی بوده چیکار کرده؟ این علم که الان مؤثر نیست برای من، علم به گذشته است. علم به گذشته، علم اجمالی به گذشته خیلی خوبه، انسان عالم باشه بهتره تا جاهل باشه. اما الان این علم اثر چیه بعد از عروض اضطرار در یک طرف؟ اون آن عروض اضطرار، در اون آن شک فعلی در این طرف نیست، تحقق پیدا نمی کنه. به مجرد عدم تحقق شک فعلی در اون طرف هم اصل از معارضه می افته. وقتی این ور شما موضوع نداشتید پس اصل جاری نیست، اون طرف دیگه معارضه ای نیست. پس معارضه در آن و در ظرف خودش هست، نه به نحو مطلق. مرحوم آقای خویی، مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مرحوم نائینی، تصویری که دارن این معارضه رو میخوان بکشونن، اما معارضه ای که میکشونن معارضه ای است که قبلا اتفاق افتاده، قبل از عروض اضطرار با اون طرف. این معارضه سابقه، این قبل اتفاق افتاده، این معارضه ادامه نداره. اگه هر جا ادامه داره ما نوکر شما هستیم، ما میایم قائل میشیم ارزم به حضورتون که به تعارض اصلی، اما اینجا معارضه ادامه نداره. وقتی ادامه نداشت بنابراین در این موارد کسی که قائل به اقتضا هست، عروض اضطرار باشه، عدم ابتلا هست، برعکس اون چی که آقای خویی اختیار فرمودند، در همه این موارد علم اجمالی ساقط میشه. علم اجمالی که ساقط میشه همون جور که ما گفتیم، ما تصویر کردیم و باز هم میگیم، علم اجمالی از نظر ما العلم به تکلیف فعلی، یعنی علی کل تقدیر، علم اجمالی به این تکلیف فعلی، این زی اثره، درست شد؟ این منجزه، این علم اجمالی به تکلیف فعلی یعنی علی کل تقدیر از بین میره. آیا بعد از عروض استرار شما علم اجمالی دارید به تکلیف فعلی یعنی علی کل تقدیر؟ دیگه ندارید. بله، علم اجمالی دارید به تکلیف علی کل تقدیر به حسب اصله، یعنی اینجا اون طرفی که استرار آمده منطبق تکلیف هست، منطبق دیگه، اما مانع داره، یعنی اقتضاء تکلیف داره، احتمال علم اجمالیه دیگه، طرف علم اجمالیه، احتمال تکلیف درش وجود داره، اما این احتمال تکلیف الان مبتلا شده به چی؟ به مانع، مانعی به نام استرار. این آیت بفرمایید مانع استرار میاد از فعلیت این مختزی جلو میگیره، درسته؟ و لذا ما نمیاییم بگیم اینجا اصلا تکلیف اون جهت انطباقی ساقط شده، نه، منطبق تکلیفه اما به حسب اقتضا، اما نه به حسب فعلیت، به حسب اقتضا به درد ما نمیخوره، ما تکلیف فعلی علی ای تقدیر میخوایم. اینجا وقتی مانعی به نام استرار آمده جلو عروض تکلیف رو گرفته، جلو تعلق تکلیف رو گرفته، در این طرف ما تکلیف فعلی نداریم، در اون طرف تکلیف فعلی هست، احتمال در اونجا فعلیت داره، اینجا نداره. علم اجمالی هست، علم اجمالی به اقتضا اون نکته که شما میفرمایید درسته، علم اجمالی داریم اون طرف تکلیف بوده، طرف نجاست هست، اما طرف نجاست هست به اقتضاء فی مقام الاقتضاء، یعنی هر زمانی این استرار ساقط شد، حالا ما بعدن این رو تفصیلا در کل حکم میخوایم تصویر کنیم، میگیم هر زمانی که استرار ساقط بشه شما برای اثبات احتمال تکلیف بعد از انتفاع استرار نیاز به علم اجمالی جدید ندارید، چون علم اجمالی قدیم هست، علم اجمالی قدیم در مقام اقتضا کار داره، کار میکنه، الان مبتلا به مانعه، الان مبتلا به مانعه، مانع چیه؟ استراره، استرار نمیگذاره این اقتضا به فعلیت برسه، اونی که ما در تنجیز نیاز داریم اون فعلیته، فعلیتی که ما در تنجیز نیاز داریم در یه طرف از بین رفته، در یه طرف هست، در یه طرف از بین رفت. وقتی اینجور شد علم اجمالی ما، حالا شما بگید منحل شده، منحل به این معنا ما با مرحوم آقای خویی موافقیم که علم اجمالی ما ساقط نشده، توجه فرمودید؟ ساقط نشده. حالا میگن انحلال یعنی انتفاع علم اجمالی، نه، علم اجمالی به رأسه ساقط نشده، اما علم اجمالی بین المقتضیین نه بین الحکمین الفعلیین، ولذا العلم به حکم فعلیین علی کل تقدیر این از بین رفته، این از بین رفته. این فرمایش سیدون الاستاد بود در اصالت و طهاره، تا حالا ما سرایتش دادیم به کل اصول عملیه، یعنی فرقی با همدیگه نداره، تا ببینیم در خود حکم میکنیم. و السلام علیکم.